أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد آل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعدائهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به المج. هدي مهزر اسمة الله الكبرى أم أبيها فاطمة زهرا سلام الله عليها صلوات عنايت بفرمائید. بحث ما در این چند روز حول محور نقش اخبار در هدایت و ضلالت بود. نمونه های تاریخی فراوانی محضر شما عرض شد. اگر اخبار درست گرفته نشند، تحلیل نشند، با عقل سنجیده نشند، یک خبر دروغ میتواند لشکر حسن ابن علی سلام الله علیه رو به هم بریزه. یک خبر دروغ میتواند کار رو به اونجایی برسونه که یاران امام حسن سجاده از زیر پای حضرت بکشند. یک خبر دروغ میتواند صحیفه و شهادت فاطمه زهرا رو به بار بیاره. از آفتهای مهمی که اخبار دروغ دارند برعکس جلوه دادن حقایق است. خبر دروغ میتواند معروف را منکر و منکر را معروف جلوه بده، خوبی ها را بد جلوه بده، بدی ها رو خوب جلوه بده. امیرالمؤمنین در خطبه 17 نهج البلاغه بحث مفصلی راجع به این موضوع دارند، تغییر معروف ها و منکر ها چی میشه در یک جامعه. خوبی و بدی جابجا میشه. چیزی که تا دیروز خوب بود، مردم دوست داشتن اونطور بشن، امروز بد میشه، مردم از او فراری هن. خب به طور خودکار این اتفاق نمیفته، حتما اتفاقات پشت پرده ای هست، یواش یواش تغییر داده در مذاق مردم. حالا معروف منکر شده، منکر معروف شده، بدی ها و خوبی ها جا به جا میشن. فرمود ولا اندهم انکر من المعروف ولا اعرف من المنکر. کار به جایی میرسه هیچ چیزی نزد یک عده ای از مردم بهتر از بدی نیست، بهتر از بدی چیزی نمیابن. گناه بده، ظلم بده، دزدی بده، قتل بده، ولی همین ها در جامعه محبوب میشن. خرابکاری شرافتمندانه اسم قشنگ هم براش انتخاب میکنن، میگن آتش زدن اموال مردم تا دیروز بد بود، ولی امروز چون خرابکاری شرافتمندانه است طوری نیست، کشتن تا دیروز بد بود، امروز خوب میشه. این جامعه وقتی رسید به اینجا خود به خود نرسیده، یه اتفاقاتی افتاده، یه اخباری در سطح جامعه پخش شده، نتیجهش رو ما داریم میبینیم. قتل و غارت و اغتشاش و بزن و بکش، اینها نتیجه اون اخباری است که سالها و ماها داره در فضای مجازی ما پخش میشه. خب چرا جامعه به اینجا میرسه؟ خود حضرت جواب میده. عمده مشکل دوری مردم از خبر راست است. خبر راست یعنی چی؟ یعنی قرآن. قرآن خبر وحیانی است، حدیث خبر وحیانی است. وقتی جامعه از قرآن و حدیث جدا شد، به طور خودکار خوبی و بدی جابجا میشه. به طور خودکار میرسیم به اونجایی که یک خبر دروغ میتواند فتنه به بار بیاره. این جملات رو من از رومی خوانم و ترجمه میکنم، انشاءالله مفید باشه. حضرت فرمود الالله اشکو، من علی شکایت میبرم به درگاه خدا. از چه کسانی؟ من معشر یعیشون جهالا و یموتون زلالا. یه عده‌ای 70 سال، 80 سال، 50 سال عمر کردن، همش در گمراهی، همش در جهل، یک پله رو به بالا نرفتن، یک پله تلاش نکردند بفهمند، در همون فضایی که بودند ماندند و تکون نخوردند. جمله را ببینید، لیس فیهم سلعتون ابور من الکتاب ازا تلی حق تلاوته. هیچ کالایی نزد اینها بی ارزشتر از قرآن نیست. اگر قرآن درست خونده بشه، اگر قرآن تحریف نشه، اگر قرآن رو درست ترجمه کنن. قرآن درست نزد اینها بی ارزشه، ولی همین قرآن رو اگر تحریفش کردن، اگر دست بردن توش، اگر آنطوری که میخواستند تعویلش کردن. امیرالمومنین به عبدالله ابن عباس میخواست بره با خوارج مباحثه کنه، مناظره کنه، فرمود عبدالله ابن عباس با خوارج با قرآن حرف نزن، چون قرآن ذو وجوه هست، وجه مختلف داره، معانی مختلف. خوارج عمدن میرن اون معنایی رو میگیرن که به ضرر ما باشه، به نفع خودشون. نمیگن قرآن چی میخواست بگه ها، میگه این آیه قرآن به نفع ماست، من از همین استفاده میکنم. فرمود با سنت پیغمبر با اینها محاجه کن که دیگه نتونن حرفی بزنن. پیغمبر در مقابله با کفار چطور برخورد کرد؟ امیرالمومنین در مواجهه با مشرکین چطور برخورد کرد؟ همین خوارجی که اسمشون رو بردیم، اینها افتشاشگران زمان امیرالمومنین هستند. امروز اگر میبینید یک عده فریاد اعدام نکنید سر میدهند، خب ما باید برگردیم به منابع اصلیمون، ما باید برگردیم به قرآن و روایات و خبر درست رجوع کنیم. خبر درست چی میگه؟ سنت امیرالمومنین در مواجهه با اغتشاشگران چیست؟ خوارج تا وقتی که حرف میزدن حضرت کارشون نداشت، رفتن بیرون از کوفه جایی برای خودشون درست کردن، نشستن هی شعار میدادن لا حکم الا لله لا حکم، حضرت کارشون نداشت. چند مرتبه هم رفت با اینها حرف زد، عبدالله ابن عباس رو فرستاد، امام مجتبی رو فرستاد، صحبت کرد. ولی از اون لحظه ای که خوارج دست به شمشیر بردند، یعنی دیگه حمله مسلحانه شکل گرفت، امیرالمومنین قلع و قمع کرد اینها رو. 4000 نفر خوارجی که پیشانی ها پینه بسته، قاری قرآن، حافظ قرآن، نماز شبشون ترک نمیشد، 4000 نفر از اینها رو امیرالمومنین از دم تیغ گذروند. چون در مواجهه با اغتشاشگر باید محکم برخورد کرد. 4000 نفر آدم هایی که هر کدام رو نگاه میکنی یه شأنی، یه جایگاهی، بروبیایی داشتن. خب این سنت امیرالمؤمنینه. ما در مواجهه با اخبار دروغی که در سطح جامعه ذکر میشه باید رجوع کنیم به قرآن که خبر درست است. باید رجوع کنیم به حدیث خبر درسته. بعد رجوع کنیم به سنت اهل بیت، ببینیم اونها چه کردن، ما هم مثل اونها عمل کنیم. باز در خطبه 88 نهج البلاغه فرمود المعروف فیهم ما عرفو. یه عده‌ای هستن کار به کار خدا ندارن، نمیگن چی به صلاح جامعه است، چی حرف خداست، خبر راستیه، میگه من چی دوست دارم. ببینید این هم یکی دیگه از همون مشکلات است. یه وقتی کسی اخبار دروغ تأثیر میگذاره روش، وقتی کسی اخبار دروغ هم شاید نباشه ولی خودش هر طور میخواهد عمل میکند. ما حق نداریم هر طور دلمون خواست عمل کنیم، دل بخواهی که نیست، دین خداست. در دین خدا باید حدود را رعایت کرد، آنچه را گفتند بگیم چشم. امام صادق سلام الله علیه فرمود زیاد این جمله را بگید، خیلی سخت نیست، حفظش کنید اگر میخواید بنویسید، بگید القول منی فی جمیع الاشیاء قول آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج. قول من، حرف من، عقیده من، اعتقاد من در همه موارد حرف پیامبر و آل پیامبره. آقا چطوری با پدر و مادرم برخورد کنم؟ هرچی اهل بیت گفتن همون گفت. در مقابل با همسرم چطور برخورد کنم؟ هرچی اهل بیت گفتن. همسایه بد رو چیکار کنم؟ هرچی اهل بیت گفتن. نماز چطور بخونم؟ هرچی اهل بیت گفتن. زندگی ما باید حول محور آنچه آنها گفتند باشد. ولی یه عده کارشون به اینجا میرسه المعروف فیه ما عرفو، هر چی خودشون دلشون بخواد خوبه، از هر چی بدشون بیاد. حالا بگو حدیث امام صادق هم میگه آقا چیکار کنم، من خوشم نمیاد، من نمیتونم، عمل نمیکنم. میشه مثل اون قصه ای که عرض کردم سأل سائل به عذاب واقع، پیغمبر اگر واقعا خدا گفته علی امام باشد من نمیتوانم تحمل کنم، بگو یه عذابی بیاد و من رو از روی زمین برداره. نکته بعدی که در مورد اخبار دروغ قابل عرضه، اخبار دروغ انسان را به اصرار بر گناه میرسانه. توجه بفرمایید عزیزان، اصرار بر گناه. آدم دفعه اولی که گناه میکنه عذاب وجدان میگیره، ناراحت میشه، شاید یه هفته خوابش نبره، خیلی ناراحته، پشره، نماز میخونه، گلزار شهدا میره، روزه میره، چون عذاب وجدان داره. دو بار، سه بار، چهار بار که گناه تکرار شد عادی میشه. کار به جایی میرسه که انسان اصرار به گناه میکنه، یعنی دیگه نه تنها بدش نمیاد بلکه لذت میبره از همون گناهه. چه میشود که انسانی که اول از گناه ناراحت شد آروم آروم عادی شد براش، آروم آروم کار به جایی رسید که خوشحال شد؟ به نظر شما کسانی که فاطمه زهرا رو به شهادت رسوندن ناراحت شدن از اینکه لگد زدن به فاطمه؟ ناراحت شدن از اینکه این فجایع؟ نه، اصلا نامه نوشت، افتخار کرد به این که من این کار را کردم. خلیفه دوم نامه نوشت برای معاویه، با افتخار گفت من فاطمه را کشتم، اینطوری اونطوری هم کشتم. چی میشه که انسان به جایی برسه دختر پیغمبر رو بکشه بعد افتخار کنه به او، با افتخار از او حرف بزنه؟ اصرار بر گناه نتیجه عادی سازی گناهه. وقتی در سطح جامعه گناه عادی سازی شد، بعد شما میبینید بقیه راحت گناه. حالا چی میشه گناه عادی سازی میشه؟ مثال روزش رو برای شما بزنم. تا دیروز بیهجابی خیلی بد بود، امروز شما میبینید یه عده‌ای بیهجاب شدن. خب اصرار به گناه بیهجابی از کجا میآید؟ از اونجایی که عادی سازی شد این گناه. چطور عادی سازی شد؟ با اخبار دروغ. این جمله را همه شما شنیدید. به محض این که میگه آقا چرا بی حجاب شدی؟ میگه آقا همه بی حجابن، همه بی حجابن. این جمله، همه فلان کار رو میکنن، همه نزول خورند، همه دزدن، این جمله همون دروغی است که وقتی تو ذهن ما رفت ما میگیم خب همه که گناهکارن، منم یکی مثل اینها. اگر خدا بخواد همه را جهنم ببره، حالا منم یه نفر میرم جهنم. بله، خدا که همه رو نمی‌بینه. کجا ما گناه کردیم و اصرار بر گناه کردیم؟ اونجایی که اخبار دروغ به ما گفتن همه گناهکارن، در حالی که در همین تهرانی که دیگه مرکز فساد به قول خودشون، طبق تحقیقات کمتر از 2.5% خانوم‌ها کم حجاب و بی حجابن. از 100% خانوم‌هایی که در تهران هستن کمتر از 2.5%. حالا هرچه شهرستان ها، هرچه روستا ها که بیایم که دیگه آمار خیلی متفاوت تر میشه. 78% قطعی خانوم ها میگن ما 100% به حجاب اعتقاد داریم، یعنی ذره ای هم در مورد حجاب در عمل ها شل نمیشیم. از کجا به ما گفتند همه خانوم ها بد حجابند؟ دین تمام شد، انقلاب تمام شد، همه ضد انقلابند، دیگه دین پیدا نمیشه، مسلمانی پیدا نمیشه، در حالی که سطح جامعه چیز دیگری است. ما با چشم خودمون خانم های محجبه را میبینیم، یعنی استقرا هم بکنیم استقرا نسبتا تام نیست، ولی باور نمیکنیم. اگر کسی گفت آقا همه بی حجابن، زود باور میکنیم. اخبار دروغ کارشون اینه، میان رو قلب ما تاثیر میگذارن. قلب ما که درگیر شد، جوانه ما دیگه تحت تاثیر اوست. بی حجاب شد، اصرار بر گناه کرد. چرا؟ چون اول قلبش تسخیر شد، چون اول از جهت فکری و اندیشه بهش گفتن بابا همه این طورند. حالا هی بیا شما کتاب صعود 40 ساله بنویس. این کتاب صعود 40 ساله رو بخونید، یه کتاب خیلی مفصل نیست، در حد 60-70 صفحه است، اونم کوچیک از این جیبی ها. بخونید پیشرفت های انقلاب اسلامی چیست، نه از زبان ما، از زبان سازمان های بین المللی، همون هایی که تو آمریکا مرکزشونه، همون هایی که با جمهوری اسلامی هم خوب نیستن ولی نمیتونن انکار کنن. ولی وقتی به ما میگن، ما میگیم ایران بدبخت ترین کشور دنیاست، ایران عقب مانده ترین کشور دنیاست، از ما مفلوکتر و بدبخت تر و تو سری خورتر در عالم پیدا نمیشه. این خبر دروغی است که ما بهش اعتقاد پیدا کردیم. حالا این کتاب رو نوشتن، از آمار لینک داده، میگه گوشی که داری این لینک رو بزن، دقیقاً میره تو همون سایت، خودت برو ببین، نه اینکه من بهت بگم. ولی ما دیگه به اینها اعتقاد پیدا نمی کنیم. عزیزان، بحث اخبار بحث مهمی است. روزانه ما، یعنی شب و روزی که ما داریم میگذرونیم، با همین اخبار راست یا دروغ گره خورده. خب امام صادق فرمود ازالت الجبال اوهن من ازالت القلب ان موضعه. کوه دماوند رو از جا بکنی راحت تره تا یه نفر که قلبش به چیزی اعتقاد پیدا کرده اینو بخوای برش گردونی. پیش بفهمونی آقا اشتباه کردی. امام صادق فرمود کندن کوه راحت تره تا دل یه نفر رو برگردون. وقتی قلب با اون اخبار باطل، اخبار دروغ تحت تأثیر قرار گرفت، سیاه شد، موضعش چیزی شد، حالا خیلی سخت میشه. امام عسکری سلام الله علیه فرمود ترک العاده کل معجز. آدم اگر به چیزی اعتیاد پیدا کرد، حالا گوشی باشه، مواد مخدر باشه، یه فکر اشتباهی، هرچی، ترک العاده کل معجز، معجزه میخواهد این آقا از کار اشتباهش دست برداره. قبل از این که ما برویم به اونجا برسیم، قلبمون عادت کنه، اشتباهات سراغ ما بیان، اصرار بر گناه پیدا کنیم، قبلش باید مراقبت کنیم. باید برسیم به اونجایی که ورودی های قلب را به طور کامل تحت تصرف داشته باشیم. امیرالمومنین سلام الله علیه بهش گفتن آقا جان شما چطور شد علی شدی؟ علی خیلی مقام بالایی داره، از کجا رسیدی به اینجایی که علی شدی؟ فرمود کنتو بوابن علا باغ قلبی، من نشستم دم در قلبم، من نگهبان قلبم شدم، هر چیزی هر کسی حق نداره وارد قلب من بشه. حالا از جهت اخلاقی میشه بحث کرد، از جهت بحث ما اخبار میشه بحث کرد، هر قلب هر اخباری نباید وارد قلب بشه، محبت هر کسی نباید وارد قلب بشه، خب و بغض ما باید مبنای دینی داشته باشه. چون اگر این خب و بغض وارد قلب شد، دیگه تو نمیتونی جلوش رو بگیری، تبعاتش هم میان. قبل از این که به اونجا برسیم باید دست نگه داریم. من یه مثال ملموس برای شما بزنم از جهت تاریخی، بعد برش گردونیم برسیم به امروز خودمون. ببینید خلیفه سوم به قتل رسید، کشته شد. ابوبکر، عمر و عثمان، خلیفه سوم اهل سنت کشته شد. وقتی مسائل تاریخی رو بررسی میکنیم چرا عثمان کشته شد، قطع و یقین پیدا میکنیم او خودش نقش اساسی داشت در کشته شدن، یعنی عامل اصلی قتل خودش بود. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود استبداد داشت، خود رأی بود، هیچ مشورتی رو نمیشنید، حرف کسی رو قبول نمیکرد. استعصر فعصا الاثر، نه تنها مستبد بود، به شدت مستبد بود. خب آدم مستبد معمولا مردم باش راه نمیان دیگه، یه مقداری هی بالا و پایین بالا و پایین، کم و زیاد دیگه مردم کارد به استخونشون میرسه. از عراق آمدن، از مصر آمدن، از یمن آمدن، مردم مکه آمدن، مردم همه با هم جمع شدن کشتنش. چرا؟ استبداد داشت. دومین مشکلی که عثمان را به کشتن داد خرد و برد بیت المال بود. این رو هم باز امیرالمومنین در خطبه 3 نهج البلاغه، خطبه شقشقیه میفرماید یخزمون مال الله خزمت الابل، مانند شتران گرسنه‌ای که اینها رو ببرن علف تازه بهاری جلوش بریزن. چطوری این گوسفندها با ولع حرکت میکنن؟ اینها بیت المال رو که میدیدن، عثمان و دار و دستش، اطرافیانش، اقوامش، اینطوری بیت المال رو میخوردن. بیت المال شده بود مال البیت اینها، فکر میکردن اموال خودشونه، هر طور میخواستن. خب ظلم زیاد شد، استبداد زیاد شد، حق مردم پامال شد. وسط همه این گرفتاری ها مردم دیگه شورش کردن، به عثمان کشته شد. حالا امیرالمومنین این وسط چی کار است؟ امیرالمومنین همون کسی است که مکرر با مخالفین حرف زد. آقایون این کاری که شما میکنید کار درستی نیست. عثمان آدم بدی است، ظالم است. ولی کشتن او که دردی رو دوا نمیکنه. شما باید او رو دادگاهی کنید، مشخص بشه و هر نفری چقدر پول داد. پول‌ها رو ازشون بگیریم، مجازاتش کنیم، حبس براش ببریم. اینکه بریزید تو خونش او رو بکشید الان چی شد؟ غیر از اینکه عثمان شد قدیس. همینطوری که ما الان اینجا جمع میشیم برای فاطمه زهرا سلام الله علیها عزاداری میکنیم، اهل سنت جمع میشن برای شهید عثمان ابن عفان گریه میکنن. همون که 1001 ظلم مرتکب شده بود تبدیل شد به یک قدیسه که الان به اسم شهید ازش یاد میدیم. خب چرا اینطوری شد؟ حضرت فرمود صبر کنید، بیایید محاکمه کنیم در دادگاه عادله، حق مردم رو از او بگیرید. ولی این کار رو نکردن. در هر صورت امیرالمومنین دفاع کرد از او برای اینکه کشته نشه. حضرت عثمان را قبول نداشت و ولی گفت پشتن او درست نیست، دفاع کرد از او، اونقدری دفاع کرد که فرمود من ترسیدم گناهکار بشم، والله لقد دفعت عن حتی خشیت ان اكون آثما، من اونقدر از عثمان دفاع کردم ترسیدم دیگه من هم جزء گناهکارانی باشم که از او حمایت کردند، ولی در این حال دفاع کردم. کار به جایی رسید که 3 روز خانه عثمان محاصره است، هیچ ورودی و خروجی به خانه عثمان نیست. امیرالمؤمنین حسنین را، امام حسن و امام حسین را میفرسته، در برخی از نقل ها داره حسین ابن علی سلام الله علیه آب برد برای عثمان، آب رساند. ببینید صحنه را یکی یکی دارم میگم تا برسیم به اون طرفش، ببینیم اخبار دروغ چه میکنه. امیرالمؤمنینی که دفاع کرد، که آب روش رو وسط گذاشت، که رفت با مخالفین حرف زد، که حسنین رو فرستاد برای او آب ببرند، حالا یه دفعه عثمان کشته شد. قاتلان عثمان آمدند شدند مدافعان حقوق عثمان، همون هایی که در قتل عثمان نقش اساسی داشتند، طلحه و زبیر متهم ردیف اول، معاویه متهم ردیف دوم، اینها شدن خونخواه عثمان. آقا مگه میشه؟ ما که همه بودیم در مدینه، ما دیدیم شما داشتید حمله میکردید به خانه. بله دیدید، ولی اخبار دروغ آنقدر قدرت دارد که هر چه را دیدی انکار کنی، خودت به چشم دیدی ها، ولی میگه ایشالله من اشتباه دیدم. این خبره راست میگه، همه دارن میگن علی عثمان رو کش دیگه، من خودم دیدم طلحه و زبیر بودن، ولی تو هم بگو عثمان علی کش، عثمان مقتول علی. خیلی عجیبه ها، دروغ شاخدار وقتی تکرار شد تکرار شد تکرار شد باورپذیر میشه. حالا بگذاریم امیرالمؤمنین چه جملاتی به معاویه داره، چه جملاتی به طلحه و زبیر داره، که شما خودتون قاتلید، اگر هم بنا باشد دادگاهی تشکیل بشه شما متهم این دادگاهید، شما نمیتوانید به عنوان مدافع عثمان حرف بزنید. عزیزان حرف من این یک جمله است. اخبار دروغ چی کار کرد؟ اخبار دروغ کار رو به اونجا رسوند که در جریان صفین 17 ماه طول کشید، 1.5 سال این جنگ طول کشید و نزدیک بیش از 36,000 کشته داشت. یه جنگ طولانی ترین جنگ امیرالمؤمنین، نزدیک رود فرات هم این جنگ اتفاق افتاد، البته قسمت‌های شمالی عراق یعنی نزدیک به شام. خب هی فرات بین لشکر امیرالمؤمنین و لشکر معاویه دست به دست میشد. یه وقتی فرات افتاد دست لشکر معاویه، معاویه گفت از امروز آب را بر اصحاب علی ببندید. امروز آدم زیرکی بود، گفت ببین معاویه، علی آدمی نیست که تشنگی تحمل کنه، یاران علی هم اینطوری، آب رو ببندی اینها حمله میکنند، آب رو باز بگذار برای خودت بهتر. اطرافیان معاویه این جمله را گفتند. توجه کنید، علی ابن ابی طالب در روزهایی که عثمان محاصره بود آب به او رساند. حالا 4 صباح گذشته، علی و معاویه درگیر شدن، آب بر امیرالمؤمنین بسته شده. این یاران معاویه میگن امنعهم الماء کما منعوه ابن عفان، آب را بر علی ببندید همان گونه که علی آب را بر عثمان بست. علی همون کسی بود که آب رسوند به عثمان، شما آب رو بر عثمان بستید، شما محاصره کرده بودید. اخبار دروغ کاری میکند که طرفداران معاویه با جدیت از صمیم قلب دارن این حرفها رو میزنن، میگن علی در اون زمان آب را بر عثمان بست، حالا تلافی میکنی، حالا ما آب رو بر علی میبندیم. اگرچه نتونستن، امیرالمؤمنین خطبه خواند، خطبه قرای 3-4 خط خطبه است. مالک اشتر و دیگران حمله کردند، فرات رو پس گرفتن. امراض گفت معاویه حالا نظرت چیه؟ من که گفتم علی ذلت نمیپذیره، حالا نظرت چیه؟ اگر آب رو بر تو بست تو میخوای چیکار کنی؟ تو دیگه جرأت هم نداری حمله کنی. معاویه گفت من میدانم علی کریم تر از آن است که آب را بر کسی ببندد. اینا خودشون هم به کرامت اهل بیت اعتماد داشت و همین هم شد. امیرالمؤمنین فرمود آب آزاده، هر کی میخواد آب برداره. خب این یک طرف ماجرا، حضرت آب رسانده از متهم میشود به. باز در همین جریان وقتی که اسرای کربلا رو آوردن در شام، صدای گریه و زجه این بچه ها بلند بود دیگه. مردم شام می گفتن گریه بچه های حسین به تلافی گریه بچه های عثمان. علی یادش نیست اون روزی که عثمان را محاصره کرده بود بچه های عثمان چطور گریه می کردن؟ امروز اسرای کربلا به تلافی اسرای، این همون امیرالمومنین است که فرمود والله لقد دفعت اونقدر دفاع کردم از عثمان ترسیدم گناهکار بشم. ولی دستگاه دروغ ساز حکومت بنی امیه اونقدر وارد است، اونقدر در کارش دقیقه که مردم میپذیرند، راحت میپذیرند و اینجا دیگه احساس ناراحتی هم نمی کنند. تا اگر حسین ابن علی رو لب تشنه به شهادت رسوندن خوشحالند، میگن اون روز علی این کار رو کرد، حالا ما داریم تلافی در میاریم، در حالی که اصل قصه دروغ است، اصلا همچین چیزی نبوده. اخبار دروغ بنی امیه حد و حصر نداره، من هی دارم حذف میکنیم از مطلب که نگذریم خستتون نکنیم. اخبار دروغ بنی امیه فراوانه. اونها تا توانستند انکار فضائل اهل بیت کردن. یعنی شما الان میبینید در مجامع دانشگاهی اونهایی که حالا یه سروکاری هم با اهل سنت دارن به بحث جریان لیلة المبید که میرسه میگن مگر لیلة المبید مثلا چیزیه؟ امیر المؤمنین رفت در بستر پیغمبر خوابید در حالی که 40 نفر شمشیر به دست آمده بودن بکشن، نه پیغمبر را، هر کسی داخل خانه است، و امیر المؤمنین رفت که شهید بشه، واقعا رفت که شهید بشه. میگن نه بابا حالا کار مهمی هم نکرد. تا اونجایی که بدونن انکار فضائل میکنن. یکی از فضائل مهم امیر المؤمنین جنگ با عمرو بن عبدوده، حالا عبدود هم میگن درستش عبدود. این عمرو بن عبدود اون گردن کلفت شجاعان عرب بود. امیرالمؤمنین در جریان خندق با اون مبارزه کرد. حالا قصهش رو خوندید دیگه. آب دهان به صورت حضرت انداخ، حضرت بلند شد، دور زد، بعد آمد سرش رو برید، گفت من نمیخواستم از روی غضب این کار رو، من لله سر او رو بریده، کشتم او رو. حالا طبری، تاریخ معروف اهل سنت، مورخ معروف طبری انکار میکنه، میگه اصلا همچین چیزی نبود، اصلا عمرو بن عبدود در مدینه نبود، او در مصر کشته شد. تا جایی که بتوانند فضائل اهل بیت رو انکار میکنند، تا جایی که بتوانند میان مثلش رو برای دیگران میسازند. دیروز گفتم الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه، دفعه میگم فلانی و فلانی سیدا کهول اهل جنه، این دوتا سرور پیرانه، گفتم جواب شبه هم چیه. ولی یه بخش هایی هم هست بنی امیه میآید فضائل دروغین میسازد. ببینید این دیگه از اون کارهایی است که فقط معاویه و امرؤاس میتونن این کار رو انجام بده. میان فضیلت برای علی میسازند، فضیلت دروغین. بعضی شاید میگن خدا پدرشون رو میامرزه، اومدن یه فضیلتی، یه کرامتی برای اهل بیت گفتن، امیرالمؤمنین چنین است و چنان است، همه ما هم میگیم احسنت ماشاءالله چقدر آقای ما خوب بود. ولی بعد ته ماجرا رو که در میاریم اینها هدفشون چیز دیگه است. این جمله رو همه شما شنیدید. یکی از اوصافی که حتی نزد خود ما شیعیان معروفه به امیرالمؤمنین میگن قتال العرب. شنیدید؟ قتال العرب. خیلی هم تو الان سرچ کنید تو اینترنت 50 شعر در مورد قتال العرب میاد. هیئت‌ها 500 نفر 600 نفر دارن سینه میزنن قتال العرب میخونن. در شعرهای کلاسیک غزل و قصیده قتال العرب. میدانستید این قتال العرب را بنی امیه ساخت؟ از امیرالمؤمنین قتال العرب نیست. قتال العرب یعنی کسی که به شدت از اعراب کشته است، بسیار قاتل عرب ها. در وهله اول که نگاه میکنی میگه خب داره شجاعت امیرالمؤمنین رو میگه دیگه، حضرت خیلی قوی بود، خیلی در شجاعت تک بود. اینها هم دارن میگن علی خیلی قوی بود. ولی وقتی که پی میگیریم این ماجرا را میبینیم این رو بنی امیه ساخت تا کجا ازش استفاده کنه؟ تا در کربلا استفاده کنه. اون وقتی که حسین ابن علی سلام الله علیه میجنگید، کر و فر داشت، دیگه شهدا به شهادت رسیده بودن، حضرت به هر طرف این لشکر میزد، لشکر از هم میپاشید، فرار میکردن، دوباره حضرت برمیگشت نزدیک خیمه ها، دوباره حمله میکرد. هی این حرکت عمر سعد دید که نه، با این جور حرکت کردن ها کار پیش نمیره، حسین یک تنه همه اینها رو حریفه. اومد از همون فضیلتی که خودشون به دروغ ساخته بودن بر علیه امام حسین استفاده کرد، گفت هازا ابن قتال العرب. آی لشکریان عمر سعد، مگر نمیدانید حسین کیست؟ حسین پسر علیست، همون علی که قتال العربه. بعد گفت فحملو علیه من کل جانب، حمله کنید به او از هر طرف. اینها یه دفعه عصبیتشون گل کرد. ببینید امیرالمؤمنین شجاع است ولی قتال العرب نیست. قتال العرب یعنی کسی که از عربها خیلی کشته. امیرالمؤمنین عرب و عجم براش نداره، ایمان برای او مهمه. ولی اون میاد میگه قتال العرب، یعنی آی مردم عرب، دیدید در ایام اربعین تو ایران شایعه درست میکنن بر ضد عرب ها، تو عراق شایعه درست میکنن بر ضد ایرانی ها، به اونها میگن بابا اینا ایرانی ها رو چیه هی راه میدید اینجا، اینا ادعا آدم مفخرن، میان تو خونه های شما میگیرن میخورن آخرش هم میرن. از اون طرف کلیپ درست میکنن که ایرانی ها اینطور عراقی ها. خب کار دشمن همینه، ما باید عاقل باشیم، ما باید اخبار رو درست بگیریم. خودش فضیلت درست میکنه برای امیرالمؤمنین قتال العرب، میذاره اونجایی که بنبست رسیده، یه دفعه از همون دروغ خودش بهره برداری میکنه، مردم رو تحریک میکنه. ما نمیخوایم بگیم امیرالمؤمنین شجاع نیست، که شجاعت علی که قابل انکار نیست. در همین جریان صفین امیرالمؤمنین نگاه میکنه میبینه لشکر مخالف هی داره میجنگه، از یاران امیرالمؤمنین چند نفر رو زدن روی زمین افتاده. حضرت یه نقابیه چیزی انداخت جلوی صورتش که شناخته نشه، حضرت زد به دل دشمن، یکی یکی این گردن کلفت های لشکر معاویه رو زمین زد، ایستاد وسط میدان، فرمود هل من مبارز، اگر کسی جرأت داره بیا جلو. اینا دیدن نه، این شخصی که صورتش پوشیده است یه پهلوان عجیبی است، نمیتونن با این بجنگن. معاویه و عمرو عاص هم اون طرف داشتن میدیدن، میگفتن این کیه؟ علی تو لشکرش یه همچین فرد شجاع قدر قدرتی نداشت، این کی میتونه؟ هی همینجور فکر میکردن. امراض گفت این شخص یا عبدالله ابن عباس است یا خود علی است، چون در لشکر امیرالمؤمنین این دوتا دیگه خیلی قدرند، خیلی قدرتمنده. گفت بیا یه کار بکنیم برای اینکه بشناسیم این شخص رو، بیایید دست جمعی حمله کنیم. وقتی گروه حمله کنه، اگر عبدالله ابن عباس باشه احتمال فرارش هست، ولی اگر علی باشد هرگز فرار نمی کنه. معاویه دستور داد کل لشکر حمله کنند. امیرالمؤمنین سر جاش ایستاد، تکون نخورد. معاویه دستور عقب نشینی داد، فهمیدن این کسی که وسط میدان است علی است، نه از کسی می ترسد نه عقب می نشیند. شجاعت علی قابل انکار نیست. در نامه 45 نهج البلاغه عثمان ابن حنیف نوشت که یا عثمان والله لو تظاهرت العرب على قتالی لما ولیتو، به خدا قسم اگر تمام اعراب مخالف علی بشند، از دین خدا برگردن جلوی من بیستن، من پشت نمی کنم، یه تنه جلوی عرب می ایستم. شجاعت امیرالمؤمنین رو نمیشه انکار کرد. خود سنی ها گفتند فراوان در شجاعت امیرالمؤمنین داریم، ولی علی کسی نیست که قتال العرب باشد. پیغمبر اکرم در جریان حدیبیه فرمود علی امیر البرره قاتل الفجره. علی آقای خوبان است، علی همون کسی است که قاتل فجره است، انسانهای فاجر، فاسق، گناهکار. بله علی قاتل است، نه قاتل عرب، قاتل گناهکار، قاتل مشرک. در مدینه خانه‌ای، در مکه خانه‌ای نبود مگر اینکه امیرالمؤمنین یک نفر از این خانه را کشته بود، یا برادر یا پدر یا پسر عمو. ولی چه کسی؟ کفار را، مشرکین را. امیرالمؤمنین که عرب را نمی‌کشه. خب چرا او اصرار داره بگه قتال العرب و ما هم اتفاقا این دروغ رو میپذیریم؟ چون او میخواهد روی عصبیت کار کند. همون جریانی که در این اتفاقات 3-4 ماه گذشته در ایران ما اتفاق افتاد. شما جمله را ببینید، دختر جوان کرد توسط گشت ارشاد کشته شد، تک تک این الفاظ بار داره، معنا داره. دختر است، جوان است، کرد است، توسط حکومت کشته شده، کشته شده، لفظ کشته شده. چرا روی کرد اصرار داره؟ چرا چهار سباه که گذشت دختر لور هم باید کشته بشه، چهار روز که گذشت دختر بلوچ هم باید کشته بشه، یه ترک هم باید کشته بشه؟ چون عصبیت باید زنده بشه، چون باید هر کسی بگه ای داد و بیداد، از شهر ما، از قوم ما، از قبیله ما یک نفر کشته شده، پس ما هم قیام کنیم. این نیست که یه نفر همینطور بره اونجا بمیره، که طبق برنامه دقیق در بازه زمانه خاصی کسی باید بمیرد، دوباره آتیش بگیره جامعه، دوباره گر بگیره. اینها چیزی که ما امروز میبینیم به طریق اولا و شدیدتر و قویترش رو در زمان معاویه و امثال او دیدیم. همه ی حرف حقیر اینه، ما باید اعقل الخبر ازا سمعتمو، هر وقت خبری به شما میرسه شما باید او رو عاقلانه بررسی کنید. صرف شنیدن خبر و نقل کردن خبر باعث گناهکاری انسان میشه. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، صلی الله علیک یا بنت رسول الله. تاریخ پر است از دشمنی هایی که با اهل بیت داشتن، با فاطمه زهرا داشتن. یا آقای است از علماء بزرگ اهل سنت، حاکم نیشابوری. حاکم نیشابوری جز محدثین بزرگ اهل سنت، اصلا شیعه نیست، کاری به شیعه هم نداره. یک کتابی داره فضائل فاطمه الزهرا، یه مقدمه 7-8 صفحه ای اول این کتاب نوشته. من خلاصش رو تو دو چند جمله برای شما بگم. میگه یه وقتی من و دیگر علمای اهل سنت یه مجلسی تشکیل داده بودن، استاندار بود، فرماندار بود، قاضی القضات بود، مسئولین امنیتی بودن، همه نشسته بودن، ما رو هم به عنوان علما دعوت کرده بودن، همه هم اهل سنت. میگه من رفتم اونجا، من کارم حدیث بود، یعنی به احادیث اهل سنت تسلط داشتم، کسی بود که صحیح بخاری رو جمع آوری کرده، آدم کمی نیست. میگه دیدم یه نفر از این حضراتی که این پایین وایساده هی میخواد خودشیرینی کنه برای استاندار، برای فرماندار. چطور خودشیرینی میکنه؟ هی داره در مذمت فاطمه زهرا حدیث میگه، هی یه جمله ای در تخریب حضرت زهرا میگه. اون حاکم، اون استاندار هم ضد فاطمه هی خوشحال میشه، میگه احسن به تو، فردا بیا دفتر من کارت دارم. به رئیس دفترش میگه حواست با آقا باشه. حاکم نیشابوری میگه من خیلی ناراحت شدم، گفتم بابا من سنی هم درست، ولی این دختر پیغمبره، پیغمبر اینقدر به فاطمه احترام میذاشت؟ بلند شدم گفتم آقا این حرفایی که میزنی تو هیچ کتابی نیست، داری خودت حرف در میاری، دهن پیغمبر میذاری. گفت نه خیر، تو درسات رو خوب نخوندی، این حدیث در فلان جای کتاب مثلا صحیح بخاریه. میگه من گفتم من صحیح بخاری رو چند دور اول تا آخر خوندم، همچین حدیثی نیست. از او اصرار، از من انکار. میگه من رفتم چند روز، شبانه روز گشتم و گشتم و گشتم تا بالاخره پیدا کردم در گوشه یه کتابی با دستخط بعد یکی یه چیزی نوشته، همون رو گرفتن در مجالس عمومی پخش میکنن تا بگن فاطمه زهرا بد است، تا بگن دیگر همسران پیغمبر بر فاطمه زهرا بالاتر بودن، تا بگن پیغمبر دختران دیگری هم داشت، ها فکر نکنید فقط فاطمه بود، ها دختران دیگری هم داشت، اونها از فاطمه بهتر بودن. بله، دستگاه دروغساز همیشه بوده و همیشه دنبال این بود فضائل اهل بیت رو انکار کنه تا خودشون ثابت بشن. روزه امروز ما این یک جمله است. بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، عبدالله ابن عباس میگه یه وقتی کنار امیرالمؤمنین داخل مسجد نشسته بودیم در زمان خلیفه دوم عمر، میگه من به حضرت عرض کردم آقا جان چرا خلیفه دوم فرق میگذاره، از همه ما داره مالیات میگیره، حتی از شما هم مالیات میگیره، از کشاورز مالیات میگیره، از بنا مالیات میگیره، همه باید مالیات بدن الا یک نفر. اون یک نفر کیست؟ قنفذ. چرا قنفذ نباید مالیات بده؟ خیلی جانسوز جمله امیرالمومنین. میگه حضرت اول برگشت دور و برش رو خوب نگاه کرد، غریبه ای تو جمع نباشه، حضرت در حال تقیه از خیلی حرفا رو نمیشه زد. حضرت فرمود فنظر علی الی من حوله عشق از دیدگان حضرت سرازیر شد، فرمود شکرن لضربت ضربها فاطمه. همه اینها به پاس اون ضرباتی است که قنفذ به فاطمه زد، اون لحظاتی که امیرالمؤمنین رو داشتن میبردن برای بیعت، 40 نفر دستان حضرت رو بسته بودند و میکشیدند. فاطمه زهرا با پیکری خونالود و مجروح دست به شال امیرالمؤمنین گرفته بود. یه و خلیفه دوم گفت که قنفذ چرا دست فاطمه رو کوتاه نمی‌کنی؟ چنان با غلاف شمشیر به دست فاطمه زد که دست فاطمه افتاد، دست فاطمه شکست. امام صادق فرمود و کان و سبب و وفاتها، علت شهادت حضرت صدیقه سلام الله علیها همین ضربه ای بود که این نانجیب زد. اما یه جمله دیگه هم بگم، یکی دیگه از کسانی که در شهادت فاطمه نقش داشت مغیرت ابن شعبه است. خیلی ظالم بود، خیلی با امیرالمؤمنین بد بود. خبر به امام مجتبی رسید آجان مغیره داره از دنیا میره، جان به قربان کرامت اهل بیت. این همون کسی بود که مادرشون رو به شهادت رسونده. حضرت فرمود حق همسایه بر ما اینه که ما بریم عیادتش، حالا که مریض شده من میرم به عیادتش. رفت نشست بالای سر قنفذ، بالای سر مغیره. مغیره گفت حسن ابن علی سوالی ازت دارم، من گناهان زیادی در طول عمرم مرتکب شدم، آیا راهی هست که توبه کنم؟ آیا خدا توبه من رو میبخشه؟ حضرت فرمود بله، از جدم رسول الله شنیدم انسان قبل از این که به اون لحظات پایان عمر برسه اگر توبه کنه خدا همه گناهان او رو میبخشه. میگه این نانجیب خیلی خوشحال شد، دستش رو بالا برد، گفت خدایا تو شاهد باش، من از همه گناهانم توبه میکنم مگر دوتا گناه، این دوتا گناه بماند برای من، سب و علی و ضرب و فاطمه، اون دشنام هایی که به امیر المؤمنین دادم و اون ضرباتی که بر فاطمه وارد آمد. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. الهي بمحمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين وتسعه المعصومين من بلد الحسين بمحمد وآل محمد ظهور امام اس نزدیک بفرما. خدایا به محمد وآل محمد ما را در دینمون ثابت قدم بدار، نسل و ذریه ما را علوی و فاطمی و حسینی قرار بده. رهبر انقلاب مراجع تقلید حوزه های علمیه در پناه امام از حفظ بفرما. به محمد و آل محمد بیماران لباس عافیت بپوشان. هر کسی با هر حاجتی در این مجالس حاضر شده به برکت نام فاطمه حاجت روا بفرما. ثواب این مجالس رو ذخیره قبر و قیامتمون بفرما. روح گذشتگانمون را از این مجالس بهرمند بفرما. آنچه گفتیم و نگفتیم و بدان محتاجیم از خزانه غیب به ما عنایت بفرما. به نبی و آله مع الصلوات.